یک حکایت
یک مثل
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بیدار دل.
دلتان شاد و بوستان زندگیتان همیشه خرم و آفتابی باد.
باز هم گذر لحظه ها ما را به دقایق مهر و گل و شبنم و دوستی رهنمون شد. دقایقی که بایستی در آب و آینه بنگریم و در آن عکس رخ یار را ببینیم. و آن یار همان است که همیشه میکوشیم تا خرسندی از آنش باشد.
بسیار خوب، پس یاران خرسند، اینه گوش بسوارید به سخن نخست این برنامه که ابیاتی است از شاعر معاصر ایرج قنبری.
جان واله و عقل مات و دل حیران است، بی روی تو هم ملک جهان زندان است. من مانده میان آتش هجر و فراق، یارب شب عاشقان چه بی پایان است.
در روزگاران گذشته در روستایی دوردست قبیله زندگی می کردند. کار مردمان روستا کشت درختان خرما و آیینشان هم بت پرستی بود. آنان همراه فروش خرما گذران زندگی می کردند و از همان خرما هم بتی برای خود ساخته بودند که آن را خدای خیش می خواندند و ساعتی از روز را به پرستشان سرگرم بودند.
زندگی مردم آن سامان بدین سان می گذشت تا اینکه سالی آسمان بر زمین تنگ چشمی کرد و بارانی نبارید و در نتیجه خشکی و بیابی همه جا را فرا گرفت. درختان خرما خشک و زرد شدند و قحطی در آن روستا سایه گسترد. مردم رنجور و ضعیف شدند و چیزی برای خوردن نداشتند. بنابراین روزی بزرگان آبادی در خانه یکی از اهالی گرد آمدند تا هم رایزنی کنند و برای رفع گرسنگی مردم چاره‌ای بیندیشند. آنان پس از ساعتی گفت و شنود، چاره کار را در خوردن بت بزرگ یا همان خدایی که با خرما ساخته بودند دانستند.
ساعتی بعد خبر این تصمیم گیری به گوش مردم ده رسید. همه آن را پذیرفتند جز پیرزنی که در گوشه ای از ده زندگی می کرد. او وقتی که شنید می خواهند خدای خرمایی را بخورند، برآشفت و این کار را ناسپاسی و بی حرمتی به خدای خرمایی دانست و مردم را از پیامد این کار برحذر داشت و به مردم گفت که این کارشان پایان خوشی نخواهد داشت و بی حرمتی به بت بزرگ گریبان آنان را خواهد گرفت. ولی هنگامی که بی توجهی مردم را دید، شروع به ناله و زاری کرد و با این کار خواست که مردم را از خوردن خدای خرمایی باز دارد. ولی مردم گرسنه که جز ناله شکمشان چیز دیگری نمی‌شنیدند، از سر و صدای زن آزرده شدند و تصمیم گرفتند که خود از خرمای بت بخورند و به آن زن ندهند و صد البته چنین نیز کردند.
آنان با اشتها سرگرم خوردن خرمای بت شدند. زن که هنوز از جایگاه ویژه بت بیرون نیامده بود، با دیدن مردم که تند و تند خرما می‌خوردند، شکمش به قار و قور افتاد و تازه فهمید که چقدر گرسنه است. بنابراین پیش آمد و با گریه گفت: به من هم خرما بدهید که همکنون از گرسنگی جان می‌دهم. بت پرستان از کار وی شگفت زده شدند و پرسیدند: چه می شنویم؟ مگر تو نبودی که می خواستی مانع خوردن این بت خرمایی شوی؟ زن که دید همه خیره خیره و با شگفتی به او نگاه می کنند، همچنان به گریه ادامه داد و گفت: راستش را بخواهید، من هم خدا را می خواهم، هم خرما را.
گویند که یکی جامه به رنگ رز داده بود که آن را نیلی کند. روز دیگر برای گرفتن جامه رفت. مرد رنگ رز بهانه آورد که جامه نیلی در خور ماتم زدگان است و این رنگ را به فال بد داشتم. اگر فرمایی رنگ نیکوتر کنم. گفت: آری، بس نیکو گفتی. هر رنگ که خواهی کن. چندی گذشت و هر روز که صاحب جامه نزد رنگ رز می رفت و درخواست جامه خیش می کرد، رنگ رز نیرنگی تازه بنیاد می کرد و او را به رنگی تازه وعده می داد. چنین بود که تا روزی مرد سرانجام خشمگین نزد رنگ رز رفت که جامعه بیرنگ را پسته و نیرنگ بس کن که یک جامعه ساده هزار رنگ نپذیرد. رنگ رز که در همان روز نخست جامعه را گم کرده بود و این همه بهانه به علت آن می آورد، به جز راستی چاره ای ندید. پس سری جنباند و گفت: ای برادر، معذورم دار که جامعت را در خم نیستی زدم و جامعت رنگ عدم گرفته. مرد بخندید و گفت: به جان من هر رنگ میکنی مختاری، اما این رنگ مکن که حلالت نکنم.
بله دوستان، هرگاه کسی بخواهد در کاری بهانه بیاورد، این مثل را به کار میبرند که این رنگ مکن که حلالت نکنم. پس از این مثل میرسیم به روایت مثلی دیگر، با ما همراه باشید.
گویند که مردی خیال پرداز روزی به سرش زد که اسبی بخرد. او فکری کرد و با خود گفت: چه خوب است نخست آخری برایش بسازم تا وقتی اسب را خریدم دیگر آسوده باشم. چنین بود که بلند شد و به گوشه حیاط رفت و با خشت و گل سرگرم ساختن آخر شد. مرد گرم کار بود که زن از بیرون رسید و با دیدن شوهر شگفت زده شد و علت ساختن آخر را پرسید. مردم داستان خریدن اسب را برایش باز گفت. زن که چنین شنید شادمان شد و گفت:
چه خوب، یادت باشد هرگاه اسب خریدی نخست بدهی من سوار شوم و به خانه مادرم بروم. مرد که از مادر زنش دل خوشی نداشت، برای اینکه بهانه بیاورد گفت:
نه، تو هیکلت سنگین است و اسبی که من میخواهم بخرم نوزین است، بنابراین اگر سوار شوی خسته می شود، نفسش می برد. و البته منظور از نوزین کرعصبی است که تازه برای سواری زین کرده باشند. زن که منظور شوهر را فهمیده بود لج کرد و این بار گفت:
محال است که من از خواستم بگذرم، باید بدهی من سوار شوم و به خانه مادرم بروم.
و مرد دوباره همان سخن را به زن گفت. بدینسان کار آنان به بگو و مگو و دعوا و مشاجره کشید و در این میان زن کتک سیری نوش جان کرد. از سر و صدای مرد و جیغ و داد زن همسایه ها جمع شدند و جلوی کتک کاری را گرفتند. پس از آن هم علت را جویا شدند. زن داستان را گفت. همسایه ها که آن سخن را شنیدند به خنده افتادند و با کنایه گفتند: هنوز اسب نخریده آخرش را میبندد. شایان گفتن است که در بعضی از روایت ها به جای اسب خر و یا یابو هم گفته شده، ولی داستان همه آنها تقریبا مشابه است.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
به راستی که ناگهان چه زود دیر می‌شود. بدرود.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. با ستاره ها هم اندازیم، مثل تراوت صدا تازیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، تا دشتای عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یه صدا، صدای ایران. همه یه باشه توی دفتر عشق،
در دوره پادشاهی رضاخان اگرچه جنگی در نگرفت، اما چند منطقه از ایران جدا شد. رضاخان ارتفاعات مهم آرارات در شمال غرب ایران را به ترکیه داد و در توجیه این کار عنوان کرد که مهم نیست این کوه‌ها از آن که باشد، آنچه مهم است این است که ما و ترکیه با هم دوست باشیم. افغانستان هم درباره قسمتی از خاک ایران دعوی داشت. رضاخان دشت ناامید در شمال سیستان را برای پایداری بیشتر روابط به افغانستان واگذار کرد. این واگذاری بعدها تبدیل به بحران بزرگ آب در منطقه بلوچستان شد. منطقه مهم اروندرود هم در این دوره به طور کامل به عراق واگذار شد. این موارد را رضاخان با فشار انگلستان و برای بستن پیمان چهارجانبه معروف به پیمان سعدآباد انجام داد. صادق هدایت بعدها در یکی از داستانهای خود از زبان یکی از شخصیت‌ها نوشت: این نابغه همش در مرغدانی شکار میکرد. ایلاتی که خل سلاح شده بودن توی شکمشان مسلسل بست. اما آرارات را مشعشانه از دست داد. در اختلاف سرحدی افغان به ریشش خندیدند و در باب کشتیرانی فرات تو دهنی خورد. ما نظام نداشتیم، ادای قشون در می آوردیم.
تصویرها میشد برای لحظه از درد خالی شد، با چشم بسته وارث حس خیالی شد، میشد برای آرزو تا جهان جنگی. وقتی صدا یادآور هر احتمالی شد، از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگیم جاودان به من ایران، تا جهان بداند که روح جان ما تو تش میشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق بارون کرد. میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تنها صدای رادیو آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح جان من ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. گفتگوی ما تا به دانجا رسید که فایده شناسی دعای برای تعجیل فرج و مفهوم غیبت رو با یکدیگر مرور می‌کردیم. فایده سوم رو اینطور مطرح کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، که امنیت فکری و روحی. و در ادامه میگیم که همه هادیان جملگی نوری واحدند. این رو در فرازی از زیارت جامعه کبیره میابیم، این جمله رفیع رو.
همه هادیان جملگی نوری واحدند. مفاتیح الجنان زیارت جامعه کبیره.
این بزرگواران کاملترین مخلوق خداوند و شبیهترین موجودات به خداوند هستند. این جمله یکی از جمله های گره‌گشا در زندگی ما هست، برای اینکه بتوانیم همه ابعاد وجودی خودمون رو سامان بدیم، یعنی در شیوه اندیشیدن، در شیوه گفتاریمون، در شیوه رفتاریمون و به اصطلاح سبک زندگیمون بتوانیم یک تحول زیستی برای خودمون ایجاد کنیم. مثلا وقتی که در منابع حدیثی در نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌یابیم که شبیه ترین شما به خدا صبورترین شماست، شبیه ترین شما به خدا پر عطا ترین شماست. این شبیه ترین ها به عبارتی شبیه ترین ما به خدا اونی هست که شبیه تر به امام باشه، به امام معصوم در سبک زندگی. آنها جانشینان و خلفای پروردگار بر روی زمین و کاملترین مظهر اسماء و صفات او هستند. یکی از نامهایی که معصومین را به آن می‌خوانیم فالمثل الاعلا هست، یعنی در زیارت، در خود نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام کریمه می‌یابیم، در زیارت جامعه کبیره می‌یابیم که مثالی که زده میشه ذهن انسان رو راهنمایی میکنه. همه ما تجربه داریم، یه معلم، یه استاد، یه کسی که یه قدری بیشتر از ما میدونه، زمانی که هنوز ذهن ما آمادگی پذیرش یک مفهوم کلان رو نداره، با مثال اون برای ما باورپذیریش منطقی میشه، جا میفته و ما میتوانیم در سیر یادگیری قرار بگیریم. قرآن کریم حتی پشه رو مثال میزنه و خداوند هم میگه خداوند هیچ عبایی نداره که حتی یه پشه رو مثال بزنه، برای اینکه در ذهن ما اون مسیر یادگیری، اون جریان یادگیری شکل بگیره و هدایت بشه. برای همین یعنی عالی ترین نمونه ای که خداوند در قرآن کریم آنها را به خود نسبت داده است و تجلی واژه اسوه و تجلی واژه الگو. اگر هر کجای دیگری تقلید با قدری تردید بهش نگاه میشه و تحقیق جای تقلید رو میگیره، در مسئله الگو تحقیق و پیروی و اطاعت از مدل تحقیق، یعنی محقق شدن وعده ای که خداوند داده. اینجا خیلی زمینه روشنه و امام معصوم علیه السلام دارن میفرمایند اگر ما رو و فضائل ما رو یافتید آنگاه پیروی کنید، دیگه تردیدت برای چیه؟ اگر یافتی، اگر دیدی، به قول حضرت امیر میگه اگر در زندگی من یک دروغ یافتید. خیلی جمله است دیگه برای کسی که به دنبال هدایته. امیرالمومنین میگه بگردید کل زندگی علی رو، فقط یه فقره دروغ درش بیابید، یه فقره تمایل به باطل رو درش بیابید، اون وقت نتیجه گیری کنید. اگر دیدید کسی هم خودش و هم اسلافش نیکوکارن، آیا قابل اتکا نیست؟ آیا نمیتوان به او برای هدایت تأسی جست و بهره گرفت؟ لذا بهره سوم از فایده شناسی دعای برای امام زمان علیه السلام امنیت فکری و روحی است. برای کدام منظور؟ برای همه جنبه های زندگی، برای رفتن رو به سمت قله های تقرب به خدای عزیز و رفتن رو به سمت برخورداری از مواهب مادی زندگی و ساختن یه زندگی با کیفیت.
تمدنی برخاسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریاورزان و دریادلان.
اگر این پل گره کردیم دریا، نکنیم حرکت روزی از خدا. وی الله
وی الله
وی الله
وی الله
وی الله، تو بکن رحمه به دل ما،
آدر روزی به ما.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
مستی و خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی. مستی و خون زندگی، شور دگر پایندگی، در قبلگاه همدلی، سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل 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 سر زمین، در آشنی رشیدین، از قوم گذشت تا خدا، با من بلند، با من بلند، با من بلند و نازنی.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایران یاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه استوب بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست، می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
صداییست به رنگینی باران از آن رادیو